الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. ولا نتنهى على عدائم اجمعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. درس دوم، معاد یا بازگشت به سوی خدا. ما بس که در درس دوم انشاءالله بناس دنبال میکنیم، یک بحث خیلی زیربنایی و اساسی در باب مسئله معاده که تقریبا عمده مطالب بعدی بر دوش این مسئله سوار میشه. اونم پاسخ دادن به این سوال اساسی است که آیا معاد بازگشت به سوی خداست یا بازگشت به دنیا. تصور عمومی معمولا در بین متزعینین این استش که معاد رجوع دوباره و عود دوباره انسان است به دنیا، یعنی ما در هنگام مرگ از اینجا میریم یه مدتی در یه جایی مثل برزخ به عنوان یک اتاقی در پهنوی اینجا میمونیم، دوباره هنگام قیامت که میرسه دوباره بر میگردیم میریم در همین دنیایی که قبلا درش بودیم. یه تصور رایج و دارجی است که خب وقتی برمیگردیم چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً خب باید بدن داشته باشیم. اگر از مؤمنین بوده و بدنش سالم مونده بوده، روح برمیگرده به بدن و بدن برمیخیزد دیگه. و اگر از مؤمنین متوسط و درجه پایین بوده یا غیر مؤمنین بوده، بدنش مثلا تبدیل به خاک شده، حالا تومه حیوانات شده یا هرچی شده، خداوند متعال یک بدن جدیدی برای او انشاء میکنه و میسازه و این روح برمیگرده به این بدن جدید. حالا بدن جدیدی که برای انسان میسازند یا از ذرات همون بدن قبلی است یا از ذرات مشابه بدن قبلی است یا اصلا ربطی بدن قبلی نداره، اقوال مختلفی در مسئله هست. ولی معمولا تصور بر اینه که خلاصه بازگشت انسان ها به دنیاست. یکی از اصول قرآن که خیلی هم اصل اساسی و مبنایی هست این استش که معاد بازگشت به سوی خداست نه بازگشت به سوی دنیا. و از قضا شما قرآن رو زیر و رو که بکنید، حتی یک آیه که صحبت از بازگشت انسان در قیامت برای ثواب و عقاب به دنیا باشه پیدا نمی کنید. چرا؟ آیات رجعت هست، اما رجعت یک موضوعی است غیر از بحث معاد و قیامت. ادهی برمیگردن به دنیا دوباره اینجا زنده میشن و حوادث آخر زمان و گاهی هم در امم گذشته رجعت اتفاق افتاده، افرادی برگشتن. اما اینکه در عرصه قیامت و ثواب و عقاب و این مسائل صحبتی از بازگشت به دنیا باشه مطلقا در قرآن کریم همین چیزی وجود نداره. روی همین جهت هم بعضی از بزرگان اصلا وقتی میخواستن بحث معاد و تقریر بکنن، مثل مرحوم آیت الله شجاعی، اسم کتابشون گذاشتن معاد یا بازگشت به سوی خدا، که از اول تأکید کنن که بابا معاد رجوع الالله، رجوع به دنیا نیست. و این تصوری که بین عموم مردم جا افتاده یه همچین چیزی تو قرآن و توی دین خدا پیدا نمیشه. حالا میرسیم که چرا این همچین تصوری بین متکلمان ما رواج پیدا کرد. برای اینکه بینیم حالا به نظر قرآن کریم در این باب چی هست، قاعدش اینه که بشینیم آیاتی رو که در قرآن کریم در وصف عالم آخرت آمده بررسی کنیم، ببینیم قرآن کریم چه توصیفی از عالم آخرت ارائه میده و اون توصیف رو تطبیق کنیم، ببینیم مال این عالم هست یا مال یک عالم دیگه. اولین توصیفی که قرآن کریم از آخرت ارائه میده این است که آخرت منزلگاه ثبات و آرامش، یعنی آخرت هدف نهایی زندگی انسانه. انسان در این دنیا موقتاً حضور داره، از اینجا وقتی منتقل به آخرت میشه در اونجا باقی میماند، ثبات و قرار داره. اینجور نیست که دنیا مثلا فرض کنیم سال مثلا 8000 قبل از مثلا هجرت تا 2000 بعد از هجرت مثلا دوران عبور باشه، بعد مثلا 2500 سال بعد از هجرت دوران مثلا آخرت باشه. نه، میگه کلن دنیا دار عبوره و آخرت ایشی نیست در مقابل دنیا که داره چی هست؟ داره مقر هست، داره ثبات هست. انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار، یا در تعابیر مثلا روایی حضرت می فرمایند که ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار فخذوا من ممرکم لمغربکم. ولی تعابیر اینطور نیستش که این خانه‌ای که شما درش هستید یه دوران موقتی توش هستید میرین دوباره برمیگردید دیگه همیشه میمونید دیگه. تقابل بین دو نشأه دنیا و آخرته که یکیش محل عبوره یکیش محل چی از محل ثبات. خصوصیت دومی که میفرماید عالم آخرت حیات حقیقی و زندگانی حقیقی است، اما دنیا لهو است و لعب. موجود زنده به چه موجودی میگن؟ موجود زنده به موجودی میگن که آثاری که ازش توقع میرود را داشته باشه. آثاری که ازش توقع میرود را داشته باشه. مثلا گیاه زنده باید آثار گیاه داشته باشه، لازم نیست مثل حیوانات حرکت بکنه. حیوان زنده اونیست که آثار حیوانات یعنی حرکت و ارادی داشته باشه. انسان زنده به اونی میگن که آثار انسانی داشته باشه. از نگاه قرآن کریم حقیقت انسان صرفاً به این راه رفتن و فکر کردن های دنیوی نیست. حقیقت انسان یه چیزی فراتر و بالاتر از این هاست. از نگاه قرآن حقیقت انسان یه ارتباط با خدا و تعلق به او و اون جهات معنوی است. بذار شما در روایات دیدید که ما یک روح الحیات ابتدایی داریم و روح الشهوه، بعد یه روح دیگه هستش روح الایمان که مؤمن روح ایمان دارد اما کافر از روح ایمان بی‌بهره است. روح ایمان برای خودش یک روحی است، درسته که موجب یک نوع حیات خاصی میشه، میشه فلان نوعیان و حیاتن طیبه. پس حیات میتونه مراتب داشته باشه. به یک معنی مسلمان همه ما در دنیا هم حیات داریم. دنیا مرده مرده نیست، مسلمان دنیا هم برای خودش یک مرتبه از زندگانی و حیات رو داره. اما به یک معنای دیگری عالم دنیا عالم لهو و لعب است و پوچی، عالم آخرت است که عالمش از عالم حیات است. یعنی اگر انسان اونجا رو تجربه بکنه و اون زندگی رو ببینه و بچشه، بعد بودن در این دنیا رو یک امر پوچ ترقی میکنه. انقدر اینجا نسبت به اونجا آثار وجودیش ضعیف است و تنگ و تاریکه که وقتی اینجا رو نسبت به اونجا میسنجن در مقایسه میگن اینجا چی است؟ اینجا مرده است و اینجا اون آثار حیاتی را نداره. این هم که خب یکی دیگه از خصوصیاتش از خصوصیات آخرت. و اما مسئله سوم که برای ما خیلی مهمتر است این است که از نگاه قرآن کریم آخرت یه حقیقتی است که الان موجوده. آخرت یه چیزی نیست که بعداً بخواد به وجود بیاد. دیروز عرض کردیم باید بین الحیات الاخره و الدار الاخره تفکیک بکنیم. الدار الاخره چی بود؟ منزلگاه آخرت. حیات آخرت زندگی در منزلگاه آخرت بود. اون چیزی که بعدن میاد حیات آخرت هست. حیات آخرت مسلمان بعد از این میاد، یعنی یه موقعی قسمت میشه انسان سفر میکنه میره وارد زندگانی پسین میشه. اما منزلگاه آخرت قرآن میگه همین الان موجود. و این مسئله اینقدر مهم بوده که ائمه علیهم السلام برخوردهای تندی با کسانی که منکر وجود آخرت در زمان الان بشه فرمودن. در روایات تعابیر تندی به کار بردن، در نه الا بالله همین الان جنت و نار مخلوقند و موجودند. حالا فعلا ما به روایت کار نداریم، فعلا با خود آیات قرآن کار داریم. بیایید اوصاف عالم آخرت رو در قرآن مرور کنیم ببینیم قرآن کریم عالم آخرت رو چجوری توصیف میکنه. اولا قرآن کریم وقتی از بهشت و جهنم صحبت میفرماید از افعال ماضی کمک میگیره. میفرماید وتق النار التي اعدت للكافرين، بپرهیزید برحذر باشید از آتشی که برای کافرین مهیا شده است، یعنی خلق شده و الان موجوده. یا در مورد بهش میفرماید سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، یه جنتی است که برای متقین آماده و فراهم شده. این نوع تعابی که کاملا نشون میده جنت و نار قبلا خلق شده. البته مستحضرید، ممکنه کسی این گونه آیات رو تعبیر بکنه، بگه اینها مثلا مجازه، اشکال نداره آدم با یه آیه که برخورد کنه، دو تا آیه ممکنه به یک قرائنی حکم مجازیت کنه. اما مسئله وجود بهشت و جهنم و عوالم در زمان فعلی تو قرآن اینقدر پررنگه که وقتی یکی یکی اینا رو بخونیم بریم جلو میبینید نه، مسئله از این حرفا محکمتره، به این راحتی قابل حمله بر تعبیر و مجاز نیستش. خصوصیت دوم، قرآن میفرماید کارهایی که شما الان انجام میدین همین الان جلو جلو میره در عالم آخرت ذخیره میشه. یعنی اصلا تعبیرش اینه، میگه شما کارهاتون رو پیش میفرستید، پیش فرستادن یعنی قبل از اینکه من برم اونجا وارد بشم این میره اونجا حاضر میشه، در اونجا مستقر میشه. کارا تو تعابیر روایات ما داره که البته من عمل صالحی که مؤمن اینجا انجام میده در اون عالم همین الان چی میشه؟ اونجا گسترانده میشه، منتظر است که مؤمن بعدن بره به اون ملحق بشه. میفهمد مثلا ذالکه به ما قدمت ایدیکم، این چیزی که الان میچشید به واسطه آنیست که دستارتان پیشا پیش فرستاد. یا و ما تو قدمون انفسکم من خیرن تجدوه عند الله، آنچه را که پیشا پیش با دستان خود میفرستید برای خود آنچه را که پیشا پیش برای خود میفرستید در نزد خدا خواهید یافت. یعنی کاملا لحنش نستش که الان یه موتنیست، عمل شما میره اونجا، شما وقتی که وارد برو شدید که به حیات آخرت را یافتید اون عمل رو هم در اونجا میابید و این عمل موجود است. اینجوری نیست که معلوم بشه، تجدوه و اندالله میابید اون را در نزد خدا من. مسئله سوم، قرآن در آیات مختلفی تأکید میکنه که علت این که شما عالم آخرت را نمیدیدید این بود که شما نابینا بودید، شما غافل بودید، در مقابل شما پرده قرار داشت و این پرده ها کنار رفت، الان عالم آخرت را دیدید. مثلا می فهمید که لقد کنت فی غفلت من هذا، این آیه که رسول قبلا خوندیم، تو در غفلت بودی از این امر آخرت، فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده را کنار زدیم، فبصر کل یوم حدید، چشمان تو امروز تیز بینه. و اگه آخرت قراره که بعداً آفریده بشه، تعبیر به این که پرده را کنار زدیم دیگه تعبیر مناسبی نیست. یعنی معنی نمیده که چیزی که آفریده نشده بگیم که پرده را کنار زدیم، باید بگیم لقد کنت فی غفلت من هذا فخلقنا لك، درسته؟ برای تو خلق کردیم این عالم آخرت را، فهمید ما پرده را کنار زدیم. و به همین شکل معنا نداره که بگیم چشم تو تیزبین شد، فبصر کل یوم حدید، معنیش این است که یعنی قبلا مشکل از دید تو و چشم تو بود، تو بینایی قوی نبود، ولی اگر بینش تو عمق داشت و نفوذ میکرد میتونستی این حقایق رو ادراک بکنی. از در علامه تعالی رضوان تعبیر زیبایی دارن، میشون کنان که قسم به جان خودم اگر در قرآن غیر از این آیه آیه دیگه ای نبود همین یه آیه برای اثبات وجود عالم آخرت کافی بود، چون تعبیر کردن یه همچین آیه خیلی دشواره. اینکه بگیم خداوند متعال میخواد بگه یه روزی بعدن قرار ما آخرت رو خلقش بکنیم، بعد در مردم در کتاب هدایت که برای دستگیری و راهنمایی مردمه ایشه که صحبت بکنه بگه بله پرده رو کنار دادیم چشمت تیز بینی شد، و به قول ایشون این کتاب میشه کتاب ضلالت دیگه، کتاب هدایت نیست که مطلب رو واژگون بگه، در خودش هم قرینه بر منظوری که میخواست بفرماید نص نکنه. یا تعبیر دیگه داره، بله دارک علمهم فی الاخره، علم اینها به فهم آخرت نمیرسه، بل هم فی شک منها، بل هم منها عمون، فقط اینا شک دارن بلکه نابینا هستن، یعنی اگه چشم بینا می داشتن همین الان می دیدن. آیات دیگه این در همین راستا هست که خلاصه میگه پنهانی آخرت منشأش ندیدن شماست، نه نبودن اون آخرت در جایگاه خودش. دسته چهارم، برخی از آیات نشون میده که عالم آخرت نوعی ظهور و بروز همین چیزهایش که الان ما در دنیا باش طرف هستیم، یا اگه خواستیم بگیم باطن همین دنیاست. یکی از نکاتی که قرآن روش تأکید داره، همش هم با ادبیات حصر صحبت میکنه، نفی و الا، این است که میفرماید در آخرت هیچ پاداشی به شما نمیدیم مگر خود اعمال شما. خوب دقت بفرمایید، از جهت ادبی این تعبیر نمیخواد بگه پاداشی که تو آخرت به شما میدیم پاداش عمل خودتونه، که ما دو تا مطلب داریم. یکی اینکه بگیم که آقا اونجا به شما که پاداش میدن فقط پاداش عملتو میدن، پاداش اضافه نمیدن. اینو در زبان عربی با چی بیان میکنن؟ در زبان عربی میگن جزای توهو اشیعه، درسته؟ انهو یک جزایی هست که همون پاداشی که میدن، یک مجزیون انهی هست که به خاطرش پاداش میدن. قرآن کریم نمیفرماید و ما توجزون الا ان ما کنتم تعملون، به شما پاداش داده نمیشود مگر در برابر عملتون. میفرماید به شما پاداش نمیدن مگر خود عملتان دار، یعنی خود عمل را میان به شما تحویل میدن. و این تعبیر قرآن هم اصرار داره که با لحن حصر بیان بکنه، انما توجزون ما کنتم تعملون، ما توجزون الا ما کنتم تعملون، لیس للانسان الا ما سعا، و امثال این تعابیر، که میفرماید که خود اعمال شماست که اونجا به شما داده میشه. خب ما از اینجا باید بفهمیم پس اعمال ما اولا محفوظه، یه جایی هست، گرچه از نگاه ما که تو عالم تدریج به سر میبریم این اعمال از گردونه رفته بیرون و نیست، ما فکر میکنیم معدوم شد، ولی باید بفهمیم این اعمال در یک موطنی محفوظ است و ثابت، و عالم آخرت همون موطنی است که این اعمال در اونجا باقی مونده. و الا اگر قرار بود اعمال ما نابود بشه و نیست بشه، دیگه ما توجزون الا ما کنتم تعملون خطا بود، حتی اکثر باید میفهمید ما توجزون الا به ما کنتم تعملون، یا ما توجزون الا ان ما کنتم تعملون. در بحث‌های آینده میرسیم انشاءالله پاداش آخرت از جهتی این عمل است، خود ما کنتم تعملون، از جهتی به ما کنتم تعملونه، رابطه سبب مسبب داره. ولی قرآن روی این تأکید داره، روی این عینیت، که این همان است، صرفا این پاداش او نیست. ولذا در آیات دیگه خیلی صریح میفرماید من یعمل مثقال ذره خیره یره، هر کس مثقال ذره کار خیر بکند یرهو، همون مثقال ذره را میبیند. من یعمل مثقال ذره شره یره، همون مثقال ذره را میبیند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، یه روزی که هر انسانی هر کار خیلی را که کرده مشاهده میکنه. و در تعابیر دیگه تقابل ایجاد میفرماید بین عالم آخرت و ظاهر حیات دنیا، میفرماید یعلمون از ظاهرا من حیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینها ظاهری از زندگانی دنیا را میدانند و از آخرت غافلون. خب شما از قرینه مقابله طبیعتا باید حدس بزنید که آخرت چی؟ از آخرت باطن الحیات دنیا، ظاهر الحیات دنیا. امثال این تعابیر در قرآن فراوانه، ما از مجموع اینا فهم میبریم که عالم آخرت الجنت و النار حقایقی هستند که همین الان موجودن، اما از دیدرس ما خارجن، ما فعلا به اونها دسترسی و تسلط نداریم. حالا اگه بریم توی روایات، که توی روایات باز موارد و شواهد خیلی بیشتره، اینجا دیگه بنابر اختصاره، ولی مثلا روایات معراج و خیلی روایات دیگه ای که سیر ائمه علیهم السلام رو در عوالم ملکوت نشون میده، و اینکه جنت چجور بود، نار چجور بود و خصوصیاتشون، و اینکه مؤمنین اینجا عمل انجام میدادن ثوابش اونجا تبدیل به آجر میشد و باش مثلا منزلی ساخته میشد و امثال اینا، این گونه مسائل در روایات که بیشتر. خصوصیت چهارم، پس ببینید خصوصیت اول این بود که آخرت منزلگاه ثبات و قراره، دوم آخرت زندگانی حقیقی است، سوم آخرت یک حقیقت موجود، چهارم آخرت یک عالم بسیار وسیع و گسترده است. در همون آیه که بخواد بفرماید که بهشت قبلا آماده شده، میفرماید سار و الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. یه بهشتی است که ارض اون بهشت کل آسمان و زمینه. حالا این ارض یا به قول بعضی در مقابل طول، یعنی قسمت کوچیکش کل آسمان و زمینه، اون طرفش دیگه تا کجا میره خدا میدونه، یا ارض به معنای عام بشه یعنی پهنا، اما حالا پهنای کوتاه یا بلند، ولی پهنای او کل آسمان ها و زمین رو در بر میگیره. در آیه دیگه داره ارض هست سما او ول ارض، پهنای او کل آسمان و زمین هستش. این هم یه خصوصیت بهشت و جهنم. خصوصیت پنجم، خب بهشت و جهنم و عالم و آخرت مسلماً مربوط به حرکت سعودی انسانه، یعنی برتر و بالاتر از این دنیاست. اینو چرا میگیم؟ به خاطر اینکه دیروز خوندیم که قرآن میفرماید شما من اللهید و الالله، یعنی رجوع الالله در مورد انسان که مسلم، و میفرماید شروع این حرکت رجوعی از کجاست؟ الى ربکه یوم اذن المساق، همون جایی که شد ولتفت ساق و به ساق، همون جایی که لحظات احتضار و مرگ است، آغاز سوق به سوی خداست. خب پس حرکت انسان بعد از مرگ که حرکت الالله هست، حرکت بالا رفتنیه، و مواعید آخرت مال کجاست؟ مال بعد از مرگه. از اینجاست که حقایق آخرت شروع میشه. و تو تعابیر دیگه هم باز متعدد داره که مثلا بهشت رو توصیف میکنند به اینکه اندالله هست، اندکم نیست. خب ما باید بفهمیم که بهشت یا عالمیست از اینجا بالاتر، یا عالمیست از اینجا به نوعی برتر، مربوط است به حرکت انسان از اینجا به سوی خداوند متعال. اینم یک مسئله. و اما مسئله ششم، مسئله ششم این هستش که خب اصلا لغت معاد یعنی چی؟ لغت معاد یعنی زمان یا مکان بازگشتن، یا اگه مصدر میمی باشه یعنی خود بازگشت. از نظر قرآن کریم بازگشت انسان کجاست؟ شما قرآن رو بگردید ببینید آیا در قرآن اثری رد پایی از اینکه انسان بازگردد به غیر خدا جایی پیدا میکنید؟ هر جا که قرآن صحبت میکند صحبت از چی؟ صحبت از رجوع الالله، از انا لله و انا الیه راجعون. بگیرید برید تا جای دیگه، رجوع الالله یعنی ما از خدا آمدیم به خدا هم دوباره برمیگردیم. خب طبیعتا پس اگر معاد و بازگشتی هست باید بازگشت به سوی خدا باشه. در قرآن شاید نزدیک بوده 120 مرتبه صحبت از رجوع الالله، سیر الالله، الیه تقربون، الیه المنتهى، الیه المسیر، الیه تسیر الامور، با تعابیر مختلف هاش که همه میریم به سوی خدا، به طرف خدا، به طرف خدا. رجوعش هم همین چی هست؟ رجوع به سمت خداوند متعال. پس طبیعتا ما باشیم و قرآن کریم اگه پیشفردی رو از جایی بهش اضافه نکنیم، اگه در دام تأویل نیفتیم، معاد میشه همون بازگشت به سوی خدا. اینجا یک سوال خیلی جدی مطرح میشه. سوال جدی این هستش که خب اگر قرآن اصلا صحبت از بازگشت به دنیا نداره، پس چرا یه همچین چیزی رائج شده که افراد فکر میکنن یه موقعی در یه تاریخی آدم ها دوره برمیگردن به دنیا؟ این تفکر و این نظریه از کجا آمده؟ که این نظریه فقط برای مسلمان ها نیست، کافران عصر نزول هم یه همچین برداشتی داشتن. پیغمبر هر وقتی میفرمودن قیامتی و معادی، اینا میگفتن یعنی این استخونا دوباره از قبرها میاد بیرون. اعزاز زلالنا فی الارض انا لمخرجون. انای کفار به کی میخورد؟ به بدنشون میخورد، چون اونا که دیگه بحث من و تن نداشتن مثل ما مسلمونا، همه چیزشون تنشون بود. اعزاز زلالنا فی الارض، وقتی ما گم میشیم، یعنی کی گم میشه؟ یعنی بدن گم میشه. میگفتن وقتی ما در زمین گم میشیم، انا لمخرجون، از این زمین میایم بیرون. اونا هم برداشتشون از خطابات قرآن همین بود. بسیاری از مسلمانان هم، ما بگیم عمده مسلمانان هم، برداشتشون در طول تاریخ همین بود. خب چرا یه همچین اتفاقی میافتاد؟ منشأ مسئله کجا؟ تا طور یه مسئله این استش که متکلمین همیشه از قدیم وقتی معاد قرآن رو بررسی میکردن احساس میکردن که آیات معاد در قرآن کریم تعارض داره، یعنی میگفتن خداوند در قرآن کریم در باب معاد یه مطالبی فرموده، اینا با هم دیگه جفت و جور نمیشه، هر جاشو میگه یه جاگش خراب میشه. مرحوم ملا زهران رضوان الله در همین کتاب اسفار بحث و یه قسمتش با همین شروع میکنن، میگن متکلمین از قدیم معتقد بودن آیات قرآن در باب معاد متعارضه، ما میخوایم بهشون بگیم بابا متعارض نیست، همش با هم دیگه کاملا هماهنگ. خب کجاش با هم دیگه متعارض بود؟ از نگاه اونها مشکلی که وجود داشت این بود، از یک طرف میگفتن که خداوند متعال وعده داده که یک قیامتی هست، تو قیامت هم بهشت و جنت و ثواب و عقاب و پاداش های جسمانی وجود داره.
صلوا على النبي وعلى
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. میرسیم ان شاء الله به این نقطه. من دارم درس چند مثلا چند کلمه دفتر شروع
کنم. این که گفتیم مشرکین امدالا مخرجون از دنیا میفهمن، این قرارش چجوریه؟ یعنی میخوام بگم از کجا به اینجا اونها تن رو بقید میدن؟ شاید اصلا با توجه به اون الهه هایی که قبول داشتن اونها هم برای منشون میگفتن
دیگه، این برای منش بوده نبودن زلل نافل عرض که الان خاطر زلل نا که میگه ما گم میشیم، یعنی باید خودش این بدن بدانه دیگه، ولی خود بدنمون گم میشه خودمون هست خوب درسته؟ صحبت از گم شدن خودشون بود. از طرفی در قرآن کریم صحبت از این هستش که ما یه قیامتی داریم و خوب دقت کنید این قیامت جسمانیست تو قرآن، یعنی قشنگ رودخانه داره، درخت داره، ساختمون داره، جهنمش هم آتیش داره، شعله داره، نمیدونم بچه بچه. خب یک مسئله مسلم و ثابت. از طرفی قرآن کریم میفرماید این بهشت و جهنمه لااقل بهشتش خیلی بزرگه و قدر آسمان چی هست؟ زمین. از طرفی میگیم اینا رو قبلا آماده کردیم. خب شما باشید این وسط به تعارض نمیخوریم، میگیم خب اگه این جسم حکوم اگر میگیم بعدا درستش میکنن، خب بچه را میگیم قبلا آمادهش کردیم. اگه میگیم قبلا آمادهش کردیم پس چرا میگیم اینقدر بزرگه که کل آسمان و زمین رو پر میکنه ما نمیبینیمش؟ اینجا بودش که متکلمین به چند تا دسته تقسیم شدن. دو تا نظر اصلیشون این بود، یه عده میگفتن که بهشت و جهنم همین الان موجوده اما خیلی بزرگ نیست، کجا هست؟ تو آسمان ها. در آسمان ها یکی از همین سیارات و ستاره ها، یکیش مثلا فرض کنیم بهشت، یکیش جهنم. یا بهشت الان موجوده اون بالا بالا هاست، جهنم بعدا رو زمین درست میشه یا تو دل زمین، ولی الان موجوده و کوچیکه. یه عده دیگه میگفتن نه بهشت و جهنم قراره بعدن درست بشه، حالا که وقتی هنگامه قیامت رسید و زمان مثلا احیاء موتا رسید، اون موقع خدا کل این آسمون و زمین و همه رو میکنه بهشت و جهنم. اندازش دست نمیزنیم، مکانش رو نگه میداریم، زمانش رو میبریم به آینده. بعد میگفتن نه زمانش رو نگه میداریم اما مکانش رو میبریم به کرات آسمانی. بالاخره این معنادار نبود که بگن یه چیزی هم همین الان هست هم همه جا رو پر کرده. مرحوم علامه مدرسه رضوان الله یه جا توی بهار روایاتی که بالا پایین میکنن خب خودشون خیلی در تردید به سر میبرن در این مسئله، میفرماد من یه بچی به ذهنم رسیده با این بچ همه روایات توجیه میشه. اون بچ هم این است که بگیم بهشت در یک کره است در کرات آسمانی، همین الان هم موجوده، موقع قیامت که میشه این کره رو خدا میاره پایین میاره پایین، این نزدیکی زمین میشه عزله فتر جنت و للمتقین غیر بعید. بعد از اینجا واقعا یه پلی میزنن از اینجا روی اون کره، به مؤمنین میگن که حرکت کنید برید به مؤمنین و کفار. دریاهای زمین هم میشه از انبهار و سوچرت همه شعله بر میشه، میشه چی؟ میشه جهنم. افراد که میرن یا میفتن رو همین دریاهای آتش که میرن تو جهنم، یا میرن مثلا رو اون کره که اون بالا هست. میشه جمع بین اخبار، ولی جمع بین اخبار به شرطی که شما دیگه جنت را در حد یک کره کوچیکش بکنید، دیگه ارضو هستما اول ارض نباشه. متکلمین ما بالاخره بین این دو راهی بودن، یا اونو کوچیکش بکنیم یا زمانش رو بریم به آینده. ریشه مسئله کجا بود؟ ریشه مسئله یکی این بودش که تصور نمی کردن که خب یه عالم دیگه ما داشته باشیم، برای خودش رودخونه داشته باشه، درخت داشته باشه، باغ داشته باشه، کاخ داشته باشه، آتش داشته باشه. تصورش این بود که هرچی جسم هست هم اینجاست، حالا یا الان هست یا آینده. یه مبنا، یعنی عالم جسمانی که موازیه با این عالم دنیا یا برتر از این عالم دنیا باشه برای این قابل تصور نبود. مسئله دوم، انشاءالله جلوتر در درس‌های بعدی برسیم، ما آیاتی داریم که این آیات صحبت از خروج انسان‌ها از قبر می‌کنن و اینا این آیات چجوری تفسیر می‌کردن، گفتن خروج از قبر یعنی خروج جنازه انسان‌ها از قبرها به روی زمین. گرچه دواینده میرسیم که قرآن هیچ وقت اینجوری نفرموده، قرآن میفرماید که حقیقت انسانها از قبر خارج میشه به سوی خدا پرواز میکنه، ولی اونا دریافت ابتداشون این بود که جنازه ها از تو قبر برمیاد و سطح زمین چی میشن؟ صف میکشن. دو بحث رو بردن سر شکافته شدن قبرها، دیگه به فکر این هم نبودیم که حالا مثلا فرض کنیم مشرق زمین ها به کنک نازه رو میسوزن، مثلا قبری در کار نیست. گذشتگان هم اگر بعضیشون دفن می‌کردن، سالهای سالی که جنازه‌ها جابجا شده، خاک‌ها پراکنده شده، آدم ذهنش فقط میره سراغ همین قبرستان‌های زمان خودش که همه تو قبرن و قبرها میشکافن و میان بیرون. به هر حال تو این دوراهی جمعی از متکلمین زمان رو انکار کردن، گفتن الان نیست بعدنه، بعد مکان رو انکار کردن، گفتن کوچیکه. ائمه علیهم السلام نسبت به زمان که برخورد صریح فرمودن و فرمودن که من انکر خلق الجنت و النار فقط کذب النبی صلوات الله علیه و آله و کذب انا و لیس من ولایت انا علی شک. اگه کسی بگه اینا الان خلق نشدن، ما رو تکذیب کردن. و بعد خب در روایات معراج ما زیاد داریم که پیغمبر اکرم رفتن و اینها رو دیدن، لذا حضرت امام رضا صلوات الله علیه همینجا همین رو استدلال کردن، فرمودن ان رسول الله صلوات الله علیه و آله قد دخل الجنه و را النار لما اورج به ایل از سما. پیامبر اکرم وقتی که رفتن در آسمان ها جنت رو دیدند، نار رو دیدند و یه حقیقتی بود واقعا موجود در موطن خودش، واقعا چی بود؟ محبتم. نسبت به عظمت جنت و نار هم که حالا روایات جداگونه‌ای داریم، و حالا شما اگه برید سراغ روایات ما که روایات ما میگه خلق جنت و نار قبل از خلق آسمان و زمینه. حالا خود ما فعلا باید به احسان روایی نمیشیم، صرفاً مکتوبون علا باب الجنه قبل ان یخلق الله از سماوات و الارض، سالها قبل ان که آسمان زمین خلق بشه در بهش نوشته بودن مثلا علیون ولی الله. خب مسئله خلقت بهشت در رتبه قبل از آسمان ها زمین باید ما رو ذهنمون رو فعال بکنه که پس یه رتبه اید ورای رتبه آسمان ها زمینی که ما درگیرش هستیم و دنبالش هستیم وجود داره که موطن بهشت و جهنم در اونجاست. لذا قرآن کریم وقتی که در برابر کفار میخواست جواب بده، کفار که میگفتن که اعضا ولن نافل ارض اعنا لفی خلق جدید، یا اعضا کننا ترابن و آبا اونا اعنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن و آبنا من قبل، قرآن در جوابشون یک مسئله مبنایی فرمود، نگفت حالا شما چجوری از تو قبر ها در میان، جنازه رو چجوری صاف و صوف میکنیم، درست میکنیم. گفت اصلا شما که این نیست که اینجا گم شدین. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما وقتی میمیرید ملک الموت شما رو توفی میکنه. توفی قبلا گفتیم یعنی اخذ و شیء به تمامه، تمام شما رو ملک الموت میگیره میره. شما همین صحبت از این بدن میکنید که این بدن گم شد در خاک، با اینکه اون بدن جزء حقیقت شما نیستش، اون عارضی است، تمام حقیقت شما رو ملک الموت گرفته. ثم الی ربکم ترجعون، و این توفی که انجام شد سپس میشه پروردگار برمیگردید. شما اینجا دنبالش بگردین، میگین اینجا کی میان بیرون از قبر، چجوری میان بیرون از قبر، ما که خواب خاطی شده گم شدیم، اجزای بدن متفرد شده. لحن جواب اصلا این نیستش که بله ما شما را از تو خاک در میاریم، همه هم درست میکنیم، سرهم میکنیم. اصلا ادبیات، ادبیاتی که میگه مبنا و صورت مسئله را اشتباه تصور کردیم. صورت مسئله این استش که تمام حقیقت شما گرفته شد و به سوی خداوند متعال باز میگرد. خب توی این فضا طبیعتا ما میمانیم و این مجموعه آیات قرآن. اگر بخوایم دیدگاه متکلمین رو بپذیریم، یا مثل متکلمین اهل سنت و بعضی از متکلمین شیعه، بگیم بهشت و جهنم الان خلق نشده، در هنگامه قیامت بعد از قیامت بهشت و جهنم اون موقع خلق میشه، یا مثل بیشتر متکلمین شیعه بگیم بهشت و جهنم الان هست اما در یک کره از کرات آسمانی است، یه جای دوریه مثلا فرض کنید. اگه بخوایم این حرفا رو بزنیم مجبور میشیم باب تعبیر رو در آیات بسیاری باز بکنیم. خب این آیات هم یکی و دو تا چند تا نیست. متکلمین ما یه مشکل اساسی دیگه هم که داشتن این بود که بعضی از این آیات اصلا براشون بی‌معنا بود. میگفتن اصلا اینا کلاً چون بی‌معنایه باید حمله بر مجاز کنن. مثلا در قرآن عرض کردیم شاید حدود 120 بار فرموده شما برمیگردید به نزد خدا. ولی اینا میگفتن رفتن پیش خدا که اصلا معنی نمیده. مگه میشه یه مخلوق بره پیش خدا؟ مخلوق جسم، خدا هم که خداست، جسم که به خدا نمیرسه. اصلا از سفر و الالله و رجوع و الالله تو قاموس کلامی اونا معنادار نبود. لذا فرمودن که قرآن که میگه رجوع الالله یعنی رفتن به نزد ثواب و عقاب خدا. شما میرید در دادگاه عدل الهی، تو دادگاه عدل الهی اونجا حالا پاداشت میدن، پاداش رفتی دادگاه پادشاه، انگاه رفتی پیش پادشاه دیگه. ولی پیش خدا که کسی نمیره که، در نزد خدا رجوع الالله اصلا معنادار نیست. ولی واقعیت اینه که بعضی از این تعبیرات با قرآن اصلا قابل جمع نیست. یکیش همین تعبیره چی از تعبیر رجوع. رجوع یعنی رفتن به اون جایی که ما از اونجا اومدیم. ما قبلا تو دادگاه خدا بودیم که بعد رفتن ما به اونجا بشه بازگشت؟ نه. الالله المسیر رو ممکنه ما تعبیر کنیم، بگیم یعنی الی ثواب الله المسیر. الیه تقلبون رو بگیم یعنی الی ثواب الله و عقاب الله تقلبون. اما انا لله و انا الیه راجعون رو چی بگیم؟ بگیم الی ثواب الله راجعون. خب کسی از دادگاه خدا نمیاد که دادگاه خدا برگرده، اونم به خصوص تو دستگاه متکلمان ما که اصلا حیات قبل از دنیا رو کلن باور نداشتن. میگفتن زندگی دنیا همین است که هست، دیگه حیات قبل از دنیا خبری نیست. طبیعتاً پس ما مجبوریم بریم تو فکر که حتما قرآن کریم یه نکته دیگه ای داره میفرماد که ما خیلی بهش توجه تا به حال نداشتیم. یه نمونه دیگه که متکلمین ما خیلی نسبت بهش دریافت شفافی نداشتن این بود که قرآن کریم میفرمود اعمال شما محفوظ هست، بعداً بهش میرسید. اینا میگفتن خب اعمال ما که خب معلوم از بین رفته، عمل عرض است، عرض هم لایق با زمانه، به قول بعضیاشون دیگه دو لحظه هم نمونه، اگه بمونه فوقش دیگه چی هستش؟ در همین عالم دنیا یک دوامی داشته باشه دیگه، بعد از اینجا دیگه تمام میشه. اعمال گذشتگان با خودشون در زمان گذشته رفت و چی شد؟ محو شد. طبیعتا اگر که گفتیم که عمل انسان نابود شده، تمام آیاتی که میگه شما عملتون رو مشاهده میکنید میبینید همه رو باید تعبیر کنیم، یعنی باید بگیم که شما پاداش عملتون رو میبینید. همون جاهایی هم خیلی صریح میفرماید که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، بگیم یعنی یوم تجد کل نفس ثواب ما عملت من خیر محضرا. همه اینا رو باید تعبیر کنیم. خب تو بعضی از آیات تعبیر کردن شاید تناسبی داشته باشه، ولی در بعد یا مقدار لحنش قویه که دیگه جایی برای تعبیر باقی نمیذاره. خب حل مسئله به چی است؟ حل مسئله به چند تا نکته است. اساسی ترین و مهمترین نکته در این باب کشف عوالم جسمانی ماورای دنیاست. یعنی که ما بتونیم بفهمیم میشه ماورای این دنیا و این آسمان ظاهر یه عوالم جسمانی دیگه ای باشه که برای خودش درخت و رودخونه و آتش و همه چی داشته باشه. اگه ما این مسئله رو تیم حلش بکنیم، هم میگیم این بهشت و جهنم الان موجوده، هم میگیم در اینی که الان موجوده سعه و عظمتش بیش از آسمان ها و زمینه، هم میگیم اعمال انسان از اینجا حرکت میکنه به طرف اونجا میره، هم متوجه میشیم که ما که حرکت میکنیم از اینجا حرکت صعودی داریم میکنیم به طرف خدا. بهشت و جهنم از اینجا یه پله بالاتر است و در یک موطنی برتر و فراتر از این عالم ظاهر دنیا. بعد شما میبینید عجب همه آیات قرآن دقیقاً با هم دیگه هماهنگه، بدون اینکه یه سر سوزنی توش کم و زیاد داشته باشه، همش داره یک مطلب میگه. مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه میفرماید که اگه انسان این نکته رو متوجه بشه، البته به زمینه یک تذکر دیگه و اون این که بتونیم به یک نحوی رجوع الالله رو ما بفهمیم، این گیر اصلی مسئله معاد برای ما چی میشه؟ حل میشه. یعنی انسان میفهمد که وقتی مرد، مرگ آغاز حرکت الالله، از اینجا سفر میکنه میره وارد عالم بالا میشه. عالم بالا هم برای خودش همه این حقایق رو در خودش داره، نه مثل مشائیا معاد جسمانی رو زیر سوال میبره. بعضی از مشائیا که بگه در اونجا اصلا درخت و اینا خبری نیست، اونجا فقط حقایق عقلی هست و لذایذ عقلی، نه واقعا اونجا درخت و رودخونه داره، همین خصوصیات رو داره، نه اون رو انکار میکنه و نه مثل متکلمین مجبور میشه که دوباره شما وقتی رفتی بالا بعد از مرگ دوباره برمیگردی بیای پایین. نه، یک حرکت هست، اینجا ممر است و اونجا مقر، از اینجا حرکت میکنی به سوی اونجا میری، در اونجا مستقر میشی، الان هم موجوده، تمام خصوصیات خودش هم در ظرف خودش داره و نیاز به هیچ گونه تحویلی هم در هیچ آیهی وجود نداره. اون چیزی که ما الان میخوایم فارغ از بحثای متکلمین و حکما اینا میخوایم بگیم در مسئله معاد، عقل مستقل انسان راهی برای تشخیص کلن نداره. مسئله معاد اسم کلیتش رو عقل میفهمه اجمالاً که این عالم باید یک پایانی داشته باشه، اما که اون پایان کجاست و چه خصوصیاتی داره عقل انسان راه نداره. اذا ما وقتی نشستیم سر بحث معاد، یک بحث کاملا نقلی داریم مثل بحثای فقهی، یعنی ما این و کتاب و سنت، کتاب و سنت هم بدون هیچ پیش‌فرض فلسفی. تو بحث‌های اسلام شناسی عرض کردیم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به حق می‌فرمایند در تفسیر قرآن هم هیچ پیش‌فرض فلسفی رو انسان حق راه دادن نداره. اینکه یه عده میگفتن آقا این آیه رو باید تعبیر کنیم به دلیل فلان برهان عقلی، این هم امکان نداره، چون اگه قرار بود آیه قرآن یه مطلب غلط بگه که بعد بعداً فلاسفه بیان واسش برهان عقلی بیارن که بگن ببین که گفته منظورش نیست آخ، یه چیز دیگه منظورشه، به فرمایششون میشد کتاب ضلالت، چون این برهانی بود که عامه مردم ازش دستشون تهی بود. قرآن آنچه که میفرماید اگر بخواد توش مجازی باشه، تأویلی باشه، باید قرینش هم در خود متن قرآن حضور داشته باشه. ما وقتی قرآن رو میریم خالص میخونیم بدون پیش‌فرض‌های فلسفی کلامی و بدون پیش‌فرض‌های عامیانه که خیلی موقع از بچگی تو ذهنمون جا افتاده، متن قرآن بدون شک و تردیدی یک عالم آخرت ترسیم میکنه، نه حیات آخرت، یک عالم آخرت ترسیم میکنه که یک موجود است، دو سعش از دنیای فعلی ما خیلی بیشتره، سه در مسیر صعود و حرکت به سمت بالا قرار داره و انسان ها بعدن از اینجا به اونجا وارد میشن، وقتی وارد شدن اسمش میشه الحیات الاخره، زندگانی پسین ما در دار پسین قرار داره. تعارضات بین این آیات هم که به نگاه ابتدایی وجود داشت حل میشه. تو اصطلاح حکمت متعالیه به این عالم جسمانی که برتر از این عالم دنیای ما هست در اصطلاح میگن چی؟ میگن عالم مثال. حالا باز با اسم مثال کاری نداریم، اما شیخ اشراق و اطباعش و حکمت متعالیه عالم جسمانی برتر بهش میگن عالم مثال. لذا اونا در اصطلاح میگن مواعید اخروی و بهشت و جهنم در کجاست؟ در عالم مثاله. بعد یه وقتی اسم عالم مثال میشنون تصورشون به این است که یعنی عالم مثال یه عالم خیالات و هیچ و پوچه. میگن خب عالم مثال که ماده نداره، چون ماده نداره پس یعنی نمیشه لمسش کرد، نمیشه خوردش، نمیشه پوشید. این تصور تصور صحیحی نیست، چون ماده در فلسفه دیگه همتون مستحضرید به معنای اون جوهر حامل قوه بود. اونایی که میگفتن که عالم مثال ماده نداره، نمیگفتن جسم نداره، که بهش میگفتن جسم مثالی، طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، دیده میشه، لمس میشه، تمام خصوصیات جسمو داره، رودخونه داره، غذاشو میخورن، تو صندلیش میشینن. فقط میخواستن میگن این نحوه حرکت و تغییری که تو دنیا میبینی در اونجا نیست. پس معاد مثالی که مرحوم ملا صدر رضوان الله فرمود به معنای انکار معاد جسمانی نیست، اتفاقا تحقیق معاد جسمانی است. یعنی واقعا جسمانی است، جسمش هم واقعا از اینجا قوی تره، چون عالم مثال از اینجا چی هست؟ قوی تر هستش، برتره، در قوس صعود بزرگتره، همین الان هم موجوده. و تنها راهی که برای فهم بدون تأویل و بدون تعارض آیات قرآن وجود داره، کشف کردن همین عالم مثال است با خصوصیاتی که در عالم مثال هست. البته تا اینجا ما فقط جایگاه عالم مثال رو پیدا کردیم و جایگاه عالم قیامت، بحث از این که بقیه خصوصیات معاد و قیامت چگونه است و این نفخ صور که جوری است و صراط و میزان و کتب و امثال این حرفا و تطبیق اینا بر آیات قرآن، دیگه بحث‌های دیگه ای است که انشاءالله در درس‌های بعدی بهش برسیم. اللهم صل علی محمد.